آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 17 ماه فوریه با شما هستم. حکومت افغانستان طرح را به منظور تامین صلح در این کشور آماده کرده. این گزارش است که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از پخش محتوای برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که احد عزیززاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام مجدد، طالبان 8 سرباز پلیس نظم عامه را در ولایت فرا کشتند. مقام های محلی ولایت فرا میگن این رویداد شب گذشته در منطقه تلک ولسوالی بالا بلوک این ولایت با وقوع پیوسته است. ناصر میری سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا صدای امریکا گفت طالبان مسلح با استفاده از تاریکی شب هنگامی که شماری از سربازان افغان در حال استراحت بودند بر یک پسته امنیتی سربازان پلیس نظم عامه حمله گروهی را انجام دادند. آقای میری میگوید در درگیری 6 ساعته بین قوای افغان و گروه طالبان 8 تن از سربازان پلیس نظم عامه جان باختند. سخنگوی والی فرا میگوید به دنبال این درگیری قوای کمکی افغان به این ساحه اعزام شدند که در نتیجه درگیری متقابل همچنان 12 تن از افراد گروه طالبان کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دیدارشان در دهلی جاری توافق نشان دادند که تلاش‌ها برای آوردن ثبات به افغانستان را تشدید بخشند. در سومین روز سفر آقای روحانی به هند، آقای مودی از وی با مراسم خاص پذیرایی کرد و سپس از صحبت با وی تعهد هند مبنی بر کمک به افغانستان را در عرصه های صلح، امنیت و رفاه تصریح بخشید. گرچه صدر اعظم هند گفت که آنان خواستار محو دهشت افغانی در سطح منطقه و جهان می باشند، اما هیچ یک از رهبران مشخصا از پاکستان نام نبردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دهلی جدید در رابطه با بهبود روابط میان هند و ایران خوشبینی نشان داد. آقای روحانی به روز پنجشنبه عازم هند شده بود و نخست به شهر حیدرآباد و سپس به دهلی رفت. هند در صدد توسعه بندر چابهار ایران می باشد تا از آن طریق بتواند مرادات تجارتی خیش را با افغانستان و آسیای میانه افزایش دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در برنامه یاددهانی از 29 سال روز شکست و خروج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گفت که برای حل وضعیت کنونی در این کشور و تأمین صلح رای حل سیاسی می خواهند. رئیس جمهور غنی افزود که طرحی را به منظور تأمین صلح آماده کردند، اما در مورد این طرح معلومات بیشتر ارائه نکرد.
ما رای حل سیاسی می خواهیم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. اما ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمی خواهند از خاطر منافع، از خاطر وابستگی هاست، از خاطر تعلقات است یا از خاطر از این که شکایت دارد.
حکومت افغانستان دومین دور نشست پروسه کابل را به تاریخ 28 فوریه مصادف با 9 حوت سال روان خورشیدی برگزار میکند. یک محکمه در پاکستان مردی را که به تجاوز جنسی بر یک دختر خردسال و کشتن او متهم بود به 4 بار اعدام محکوم کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
عمران علی 24 ساله در قضیه قتل زینب 6 ساله از سوی یک محکمه ضد دهشت افغانی در ایالت پنجاب پاکستان مورد محاکمه قرار گرفت. سرانوالان میگویند که افزون بر این عمران علی در قضایای قتل حداقل 7 کودک دیگر در شهر قصور پنجاب نیز متهم می باشد. زینب 6 ساله ماه گذشته میلادی ناپدید شده بود و سپس جسدش در یک میدان کثافات یافت شد و معلوم گردید که او مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفته بود. قضیه زینب خشم مردم را در سراسر پاکستان برانگیخت.
هیئت ویژه حقیقت‌یابی که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند، 13 تبع و 3 نهاد روسیه را به مداخله در این انتخابات متهم کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یابی که دخالت روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بررسی می‌کند، با نشر یک اتهامنامه ادعا کرده که روس‌ها تلاش داشتند تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را در برابر رقیب دموکراتش هیلری کلینتون کمک کند. در اتهامنامه 37 صفحه‌ای این هیئت آمده است که روسیه از سال 2014 با نشر پیام‌ها و اعلانات جلی تلاش‌های خود را به خاطر جهت دادن ذهنیت عامه به نفع دونالد ترامپ آغاز کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میلانیا ترامپ دیروز به عیادت زخمی شدگان واقعه گلوله‌باری در یک لیسه در ایالت فلوریدا رفتند. در بازدید از شفاخانه که این زخمی شدگان در آن بستری‌اند، آقای ترامپ از کارمندان صحی سپاسگزاری کرد و به زخمی شدگان شفای عاجل استدعا نمود. سپس او به دیدار منصوبین امنیتی رفت و با افسری که گفته می شود عامل گلوله‌باری را یافته و دستگیر کرده بود ملاقات کرد. در واقعه گلوله‌باری روز چهارشنبه 17 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. FBI پذیرفت که قبلا به این اداره راجع به فرد مرتکب گلوله‌باری هشدار رسیده بود. دکتران کردی از حمله گاز مسموم توسط ترکیه در سوریه خبر می‌دهند. با گزارش دکتران محلی و خبرگزاری دولتی سوریه، 6 غیر نظامی بعد از یک حمله نیروهای ترکی در شهر عفرین با مشکلات تنفسی و سایر علائمی که نشان دهنده استعمال گاز سمیم باشد مواجه شدند. از سوی هم اردوی ترکیه با نشر خبرنامه هفتوار خود روز شنبه گفته بود که آنان مهمات ممنوع شده را از سوی جامعه جهانی در عملیاتشان در شهر عفرین استفاده نمی کنند و نیروهای مسلح آنان همچنان مهمات را نگهداری نمی کنند. یک هلیکوپتر نظامی حامل وزیر داخله مکسیکو و والی ایالت اوهاکا آن کشور دیروز سقوط کرد که در نتیجه آن دو تن کشته شدند، اما به مقامات یاد شده زیان جدی وارد نگردید. وزیر داخله مکسیکو و والی ایالت اوهاکا عازم مناطقی بودند که دیروز در آنجا زلزله شدید رخ داد. با آنکه شدت این زلزله در جنوب مکسیکو بنابر تخمین اداره زمینشناسی ایالات متحده به 7.2 به مقیاس ریکتر می رسید، هنوز گزارش از تلفات ناشی از آن دادن نشده است. مقام های محلی می گویند که برخی از ساختمان ها زیان دیده و حدود 100,000 نفر از برق بی بهره شده اند. پلیس نایجیریا می گوید که 3 حمله انتحاری ناوقت جمعه بر یک بازار مایه فروشی بسیار مزاحم در شمال شرق شهر مودیگوری باعث کشته شدن کم از کم 18 تن گردید و 22 تن را مجروح ساخت. مسئولیت این بمبگذاری های مرگبار ایالت برنو را تا حال کسی به عهده نگرفته است. شهر مودگوری در ایالت برنو محل اصلی گروه های تندرو است که به کرات توسط گروه های اسلامی مورد هدف قرار گرفته و از سال 2009 بدین سو 20,000 نفر کشته شده و بیش از 2,000,000 نفر مجبور به ترک منازلشان شده اند. و خبر اخیر، ایتوپیا حالت اضطرار را برای 6 ماه در آن کشور بعد از استعفای صدر اعظم آن کشور وضع کرد. وزیر دفاع آن کشور اعلام کرد که این اقدام بعد از خشونت‌های اخیر در آن کشور اتخاذ شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش‌های برنامه خبری. حکومت افغانستان طرح را به منظور تامین صلح در این کشور آماده کرده. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان گفته که در دومین دور نشست پروسه کابل ای طرح صلح ارائه خواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفته که صلح باید به گمنه تامین شود که منجر به یک جنگ دیگه منطقه ای نشود. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان میگوید آمادگی ها برای نشست پروسه کابل جریان دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که سمسم سیرت از کابل فرستاده.
حکومت افغانستان دومین دور نشست پروسه کابل را به تاریخ 28 فوریه مصادف با نوی حوت سال روان برگزار می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در برنامه گرامی داشت از 29 سال روز شکست و خروج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان گفت که برای حل وضعیت کنونی در این کشور و تامین صلح راه حل سیاسی می خواهند. رئیس جمهور غنی صلح را ضرورت ملی خواند، اما گفت که صلح باید به گونه ای تامین شود که مقدمه جنگ وخیم دیگر منطقه ای نباشد و برای این مسئله نیاز به تعهد است. آقای غنی در ادامه افزود که حکومت افغانستان برای این تعهد آماده است و با برابر شدن شرایط در نشست پروسه کابل در این مورد بیشتر صحبت خواهند کرد. رئیس جمهور غنی افزود که طرح را به منظور تامین صلح آماده کرده اند، اما در مورد این طرح معلومات بیشتر ارائه نکرد.
ما رای حل سیاسی میخواییم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. اما ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمیخواین از خاطر منافع است، از خاطر وابستگی است، از خاطر تعلقات است یا از خاطر از این که شکایت دار.
در همین حال احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این وزارت آمادگی های لازم را برای برگزاری دومین دور نشست پروسه کابل اتخاذ کرده و از 28 کشور و 5 سازمان بین‌المللی برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. آقای مستغنی افزود که اکثریت آنان اطمینان دادند که در این نشست اشتراک خواهند کرد.
دعوتنامه‌ها برای اشتراک این کشورها به سطح معین وزارت امور خارجه در نشست بروسی کابل فرستاده شدند و تا حال تعداد زیادی از کشورها و سازمانهای بین‌المللی که برای اشتراک در نشست بروسی کابل دعوت شدند از اشتراک خود در سطح معین وزارت امور خارجه و یا نماینده خاصشان برای افغانستان اطمینان دادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که آمادگی ها برای تامین امنیت پروسه کابل نیز ادامه دارد. آقای مستغنی افزود که چندین نشست به شمول نشست هماهنگی با نهادهای امنیتی برای تامین امنیت دومین نشست پروسه کابل صورت گرفته و به قدر کافی در این مورد بحث شده است. در همین حال وحید مژده مقام پیشین طالبان و تحلیلگر مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این نشست در صورت میتواند مؤثر باشد که خواستهای دو طرف درگیر که میخواهند صلح کنند در نظر گرفته شود. آقای مژده گفت که اگر نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک نمی کنند حداقل نظریات آنان در نظر گرفته شود.
اگر خودشان شرکت نمی کنند لااقل نظرات را که ارائه کردند تا کنون همون نظرات در نظر گرفته شود. آیا در این نشست این مسائل در نظر گرفته خواهد شد؟ من باور ندارم حکومت افغانستان چنین کاری را بکند.
آقای مژده افزود که حکومت افغانستان طرح صلح را یک جانبه آماده کرده و این کار را برای کم کردن فشارهایی که به این کشور وارد شده انجام داده است. نخستین دور نشست پروسه کابل در مورد تامین صلح در افغانستان 16 جوزای سال جاری خورشیدی با حضور نمایندگان 27 کشور و سازمان بین‌المللی در کابل برگزار گردید، اما به باور تحلیلگران سیاسی این نشست نتایج قابل لمس نداشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
همزمان با بزرگداشت از 29مین سال روز خروج قشون سرخ از افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور میگه که تا دو سال دیگه تمامی مهاجران افغان از پاکستان برمیگردانه. بخش اعظمی مهاجران در هنگام اشغال افغانستان از طرف نیروهای اتحاد شوروی سابق به پاکستان مهاجر شدند که تا کنون زمینه برگشت اونا به افغانستان فراهم نشده. برخی از بازماندگان قربانیان تجاوز اتحاد شوروی پیشین به افغانستان خواهان مجازات عاملان کشتار افغانها شدند. حسیب مودودی گزارش میده.
29 سال پیش با گذشتن آخرین افسر شوروی پیشین از این پل و ترک افغانستان به اشغال 9 سال 53 روزه افغانستان پایان داده شد. این اشغال که به جنگ تمام عیار میان افغانها و نیروهای شوروی پیشین انجامید، بر بنیاد آمارها بیش از 1 میلیون کشته و نزدیک به 5 میلیون مهاجر بجا گذاشت. مهناز که در آن هنگام 14 ساله بود شبی را بیاد دارد که نظامیان حکومت پیشین به خانهشان حمله کردند و 4 برادر و پدرش را با خود بردند.
همون شبی که بردشانه تا وقتی که اونمون لیست 5000 برامد دیگه ندیدیمشان. زیاد پشتشان گشتیم. تقریبا 5 سال امیر امروزه میگشت مادرم. باز روزای جمعه پلچرخی می رفتیم، روزای جمعه بود، روزای جمعه پلچرخی می رفتیم اما نیفتیم.
اشغال افغانستان توسط شوروی پیشین 240 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب رسانید. این اشغال میلیون ها افغان را مهاجر و بیجا ساخت که بسیاری از آنان تا کنون هم قادر نشدند که به کشورشان برگردند.
تمام ارزش های
حال حکومت افغانستان میگوید که تا 2 سال دیگر مهاجران افغان را از پاکستان برمیگرداند.
همیشه از اینا یاد میکنیم، مگر بدبختانه تا هنوز هم شرایط معاصریت و شرایط رفاهی را فراهم نکردیم که تعهد ملی خود را انجام بدیم و امید است که از یک طرف در 24 ماه آینده هدف را که ما میخواهیم است که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با آغوش کشور خود بیاید. ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس بیاید.
اما این برای مهناز که میگوید آن شب همانند کابوسی بود که هیچگاه فراموشش نمیشود ظاهرا کافی نیست. میگوید که عاملان کشتار مردم باید محاکمه شوند.
میخوایم که قاتلینشان چی از اینا چی از دیگه مردم به محکمه کشانده شوند. ما نمیخوایم که اعدام شوند، لااقل به محکمه کشانده شوند و قبول کنند که ما قاتل هستیم، جنایت کردیم.
در اشغال بیش از 9 ساله افغانستان شوروی پیشین نیز حدود 15 هزار سرباز و افسرش را از دست داد. شوروی ها در هنگام حضورشان در افغانستان دست به ساخت سازهای گسترده نیز زدند که نظیر آنها هیچگاه در افغانستان ساخته نشده بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. فعالان مدنی و باشندگان بامیان میگن که ادامه کار سرپرستان در بسیاری از نهادهای حکومتی سبب کاهش موثریت خدمات، افزایش فساد اداری و کندی در زمینه رفع مشکلات مردم شده. فعالان مدنی و باشندگان بامیان از حکومت میخواهند تا هرچی زودتر برای بهبود خدمات دولتی و مشکل سرپرستی پایان بدهند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
برخی از فعالین مدنی و باشندگان بامیان میگویند که ادامه کار سرپرست رئیسان در ادارات حکومتی بامیان سبب شده است تا کارهای مردم در برخی از ادارات دولتی این ولایت به تأخیر انجام شود. آنان میگویند بیش از 6 نهاد دولتی در بامیان در طی 3 سال اخیر توسط سرپرست رئیسان اداره شده و این نهادها با بی‌سرنوشتی کامل به مشکلات مردم رسیدگی کرده نمیتوانند. ریاست صحت عمومی بامیان، ریاست معارف، ریاست منابع بشری ولایت، ریاست تنظیم آب، ریاست اطلاعات و فرهنگ و چندین اداره دیگر حدود 3 سال است که توسط سرپرست رئیسان اداره می شوند. حسین داد احمدی یکی از فعالان مدنی بامیان با رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
سرپرستی خودش یک مشکل بسیار کلان است. سرپرست فقط اینقدر کار می تواند تا زمانی که ما یک رئیس انتخاب بکنیم در یک مدت انتخاب شدن چند ماه این بتونه اداره را کنترل بکنه، ولی متاسفانه حالا این به یک نرم تبدیل شده و در خیلی موارد ما سالهاست که می بینیم ادارات خیلی مهمی که مردم به او مراجعه میکنه و کارمندی و کار سر و کارش همیشه با مردم است، مثل معارف، مثل صحت عامه، خیلی از نهادهای دیگه که کارهای مردم همچنان باقی مانده به خاطر سرپرست. از یک طرف سرپرست صلاحیت امضا را نداره، از یک طرف سرپرست به خاطر از اینکه سرپرست است و او منتظر از است که کسی دیگه میاد و من چون دوامدار نیستم او علاقه او شوق و او نوآوری هایی را که باید انجام بده انجام نمیده، به خاطر میگه من موقتی هستم و تبدیل میشم.
بر اساس قانون خدمات ملکی افغانستان هیچ فرد بیشتر از 6 ماه حق ندارد که در یک اداره به حیث سرپرست کار کند، اما در ولایت بامیان برخی ادارات تا 3 سال نیز توسط یک سرپرست اداره شده است. فعالین مدنی بامیان میگویند که سرپرستان از یک طرف از صلاحیت قانونی برخوردار نیستند که به فعالیت‌های بزرگتر بپردازند و از سوی هم عدم اطمینان آنان بر ادامه کارشان در این ادارات سبب کمکاری، موجودیت فساد و بی‌برنامگی در این ادارات شده است. اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید که در هیچ یکی از نهادهای حکومتی که توسط سرپرست اداره می‌شوند کمکاری وجود ندارد.
آقای
ایفای احمدی می افزاید
رئیس ایفای وظیفه بکنه و وضعیت ادارات مربوطه از حالت سرپرستی خارج شوه، این مربوط به مرکز میشه، ارتباط به اداره محلی بامیان نداره. اما آنچه که مربوط به اداره محلی بامیان میشه تعقیب و پیگیری قضیه است که ما بار بار طرف مردم به اداره مواصلت کرده و این رو به عنوان یک مشکل و چالش مطرح کرده. ما این مشکل و چالش را با مرکز شریک کردیم، با وزارت‌های مربوطه شریک کردیم.
اما باشندگان بامیان میگویند که بسیاری از ادارات خدمات ملکی که در سالهای اخیر توسط سرپرست رئیسان اداره میشوند هیچ برنامه مؤثر جهت بهبود عرضه خدمات برای مردم نداشته است. مردم شاکی اند که ریاستهای معارف و صحت عامه به دلیل مدیریت ناسالم و ادامه کار سرپرست رئیسان عرضه خدمات صحی و تعلیم و تربیت در این ولایت در 2 سال اخیر به شکل قابل ملاحظه پایین آمده است. از سوی هم عبدالفرید احمد مسئول مطبوعات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور به رادیو آشنا صدا امریکا میگوید
کمیسیون در این مورد از همه ادارات خواستند تا پلانای استخدامشان هر وزارت در کمتر از 40 روز تهیه کرده امرای ما شریک بسازد تا ما مبستایی را که یا تا سرپرست اداره میشه یا هم خالی است این را به اعلان بگذاریم تا رقابت آزاد صورت بگیره و مواجبین شرایط بیاین و متصدی بحثا شوند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور میگوید که پروسه استخدام 17700 بست همکنون جریان دارد و 6000 بست دولتی دیگر در سطح افغانستان در حال بررسی است تا به زودی اعلام شود. مقامات این کمیسیون میگویند که به زودی تا چند ماه آینده به مشکل سرپرستی در تمام ادارات حکومتی افغانستان به خصوص در سطح ولایات کشور پایان داده خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز در این بخش برنامه توجه کنین و گزارش های از سراسر جهان. ایالات متحده و ترکیه توافق کردند تا تنش‌های خود در پیوان با جنگ سوریه و سایر موضوعاتی که رابطه ایدوم تایید دراز مدت ناتو را تهدید میکنه کاهش بدن. شرح بیشتر از دلیل ما حبیب عظیمی.
یک حمله نظامی ترکیه علیه محاصره افرین و حمایت واشنگتن از جنگجویان کردی در این کشور بحران خطرناکی را در روابط ایالات متحده و ترکیه ایجاد کرده است. اما پس از چند ساعت ملاقات خصوصی با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه بدون اشتراک هیچ همکار دیگر و یا مترجم، رکس تلرسن وزیر امور خارجه و همتای او گفتند که از احتمال تشنج و بحران شدید جلوگیری کردند.
ما دیگر نمی خواهیم به تنهایی کار کنیم. ایالات متحده یک کار را و ترکیه کار دیگر را انجام خواهد داد. ما قصد داریم از همین نقطه به بعد با هم همکاری کنیم. ما قصد داریم تجهیزات نظامی را بسته و روی مسائلی که برای ما مشکلات ایجاد میکند تمرکز نماییم.
دانجه دسایدیم ایلیشکیلریمیز کریتیک بیر اشامادا.
ما این را تصحیح خواهیم کرد و روابط خود را ادامه خواهیم داد. یا موضع خیلی ها وخیمتر را در پیش خواهیم داشت. اما با اراده ای که ما از دیروز به دین سو پیش رفتیم و مسائل را مطرح کردیم برای عادی کردن روابط ما به نتیجه و رویکرد مهم دست یافتیم.
هر دو جانب گفتند گروه های کاری برای انجام کار روی جزئیات از جمله جایی که سربازان برای جلوگیری از درگیری در سوریه قرار خواهند گرفت ایجاد خواهد شد. در حالی که تلرسن ترکیه را ترک می گفت، یک محکمه ترکیه 6 خبرنگار به شمول 2 برادر را که در طرح کودتای ناکام سال 2016 دست داشتند به حبس ابد محکوم کرد. تحلیلگران می گویند ایالات متحده و ترکیه هنوز هم در مورد سرکوب گسترده اردوغان در تقریبا تمام بخش‌های جامعه پس از کودتای ناکام دیدگاه متفاوتی دارند.
ایالات متحده برای مدت طولانی تلاش کرده است تا نو دموکراتیزه کردن در ترکیه را ترویج نماید. اما من فکر می کنم متوجه شدند که اول آن بسیار موفقیت آمیز نبوده است و دوم اینکه به اندازه کافی روی آنچه که اردوغان انجام می دهد تاثیرگذار نبوده است.
وزیر خارجه ایالات متحده آقای تلرسن مدت هاست که از دموکراسی در ترکیه حمایت کرده است و آن احترام به حاکمیت قانون، استقلال قضایی و مطبوعات آزادند که منبع استحکام و ثبات است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حال هم آخرین گزارش این برنامه خبری. مقام های ایالات متحده فرصت دیگری دارند تا در کنفرانس امنیت مونیخ که از 16 تا 18 ماه فوریه ادامه دارد، متحدین اروپایی خود را ترغیب به آوردن تغییرات در معامله هسته‌ای با ایران بسازند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اسرائیل یکی از کشورهایی است که از احتمال قدرت اتمی شدن ایران احساس تهدید می‌کند، چون ایران برای نابودی دولت یهودی علناً ندا داده است. از این سبب رهبران اسرائیل از همکاران آمریکاییشان مانند مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، تمجید می‌کنند، چون او تهدید کرده است که کشورش از معامله چندین جانبه که برنامه هسته‌ای ایران را برای بیشتر از یک دهه منجمد می‌سازد خارج خواهد شد. پنس در این اواخر بیانیه در پارلمان اسرائیل ایراد کرده و گفته است که معامله هسته‌ای با ایران صرف تا اندازه ساختن چنین سلاح را به تأخیر می اندازد و این نتایج را ایالات متحده به هیچ وجه نمی پذیرد. با آنکه تهران ادعا دارد جاه‌طلبی های هسته‌ای آن محض برای مقاصد صلح‌آمیز است، ولی بسیاری از اسرائیلی ها این اطمینان را نمی پذیرند. یولی ادلستین رئیس پارلمان اسرائیل میگوید
ما در عرصه بین المللی دائم مشغول کاریم. خواسته ایم تا این موضوع را داخل اجندا نگه داریم. ما نمیگذاریم مردمان جهان با آن باور شوند که در یکی دو سال آینده همه چیز مطلوب شود. زیرا در قبال این معامله قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین، روسیه و اتحادیه اروپایی قرار دارند. ما در مورد مقاصد ایران به خوبی معلومات داریم.
نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ایالات متحده متحدانه کمپاین را آغاز کرده است تا قدرت‌های اروپایی را متقاعد سازد که موقفشان را در معامله هسته‌ای با ایران که آن را به امضا رسانیدند سخت‌تر سازند. برخی از تحلیلگران امنیتی اسرائیل میگویند اروپایی ها باید به روششان تغییری وارد کنند و این موضوع را اعتراف کنند که آنها در قسمت تغییر دادن خصوصیت ایران اشتباه کردند. یاکوف آمدرور مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل میگوید
They don't feel well with the fact that the Iranians continue to enhance their
آنها این را احساس نمی کنند که ایرانی ها به توانایی خود در ساختن میزال های بابرد طویل ادامه می دهند. آنها از این آگاهند که ایران از گروه های دهشت افغان در اطراف جهان پشتیبانی می کند. شاید آنها بگویند بله خیلی بد است تا آنها موافقت نامه را تغییر دهند. اما شرایط اروپایی ها را وادارد تا بدانند که نیاز به کنترل ایران دارند و برای این کار آنان احتیاج برای همکاری با ایالات متحده دارند.
اما اروپا در برابر این نگرانی ها کدام نشانه از خود بروز نداده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی می گوید که این نوع نگرانی ها خارج از حیطه معامله هسته‌ای می باشد و باید از طریق نشست های دیگر برطرف گردد.
The unity of the international community is essential to preserve a deal.
وحدت جامعه بین المللی که برای حفظ معامله ضروری است کار می دهد و این کار جهان را محفوظ‌تر می‌سازد. به این معنی که از مسابقه تسلیحاتی محتمل در منطقه جلوگیری می‌کند و ما توقع داریم تا تمام جناح‌ها سعی کنند تا این موافقتنامه کاملاً تطبیق شود.
افریم هالوی رئیس سابق اداره استخباراتی موساد در اسرائیل می‌گوید اتحادیه اروپایی در حفظ معامله هسته‌ای برحق می‌باشد، خاصتاً در بخش استحکام روابط تجارتی با ایران.
Economically. To open up areas of commerce and areas.
از لحاظ اقتصادی باز کردن عرصه تجارتی، عرصه سیاحت، عرصه صنایع و مخابراتی ضروری است تا به مردم ایران فرصت دهد که از ثمره این موافقتنامه مستفید شوند.
اداره دونالد ترامپ میگوید در صدد برآمده است تا با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در تماس شوند تا نواقص معامله هسته‌ای با ایران را مرفوع کنند. آنها گفتند هرگاه تا 12 می این نواقص مرفوع نگردد، در این صورت تعزیرات بر انرژی ایران دوباره وضع خواهد شد.
دوستان عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد شما روی می امواج میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنین. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.